بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شوهیری، 27 مهر ماه 95.
خب دوستانی که کلاس راهنما هست، بحث آقای حائری رو شب ادامه میدیم. فردا دیگه، بله شب که هست. نه بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب روایت که مورد بحث بود، روایت عمد السبی و خطا و واحد بود که سندش با محمد ابن ابی عمر شروع می شد. محمد ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان تا ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت یه بحث سندی در مورد این که طریق شیخ طوسی با محمد ابن ابی عمر آیا طریق صحیح هست یا سقیمه. حالا ما که این طرق رو لازم نمیدانیم، رو مبنای ما مطلب صاف هست، ولی رو مبنای معروف آقایون که میگن باید طریق به اشخاص رو هم بررسی کرد، این محمد ابن ابی عمر یه طریق توی مشیخه تهذیب اینجوری تعبیر داره، طریقش رو به ابن قولوی اول ذکر کرده، بعد از طریق به ابن قولوی داره و ما ذکرت او ان ابن ابی عمر فقط رویت او به هذا الاسناد ان ابوالقاسم ابن قولوی، که ابوالقاسم ابن قولوی جعفر محمد ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات هست. طریق شیخ طوسی به ابن قولوی که قبل ذکر کرده از شیخ ابو عبدالله و حسین ابن عبدالله هست، که حالا شیخ ابو عبدالله که شیخ مفیده، حسین ابن عبدالله غزایری که هر دو از بزرگان هستن. ان ابوالقاسم ابن قولوی که صاحب کامل زیارت هست، که از اجلاء صغار هست. ان ابوالقاسم جعفر ابن محمد العلوی الموسوی، این ابوالقاسم جعفر محمد العلوی موسوی، جعفر ابن محمد ابن ابراهیم ابن عبیدالله موسوی است، که سلسله سندش در جای دیگه هم هست. خب این توصیق صریحی به کتاب‌های رجالی در موردش چون نیومده، از راه‌هایی میشه این رو توصیق کرد. یکی از این که جزو مشایخ کامل الزیارات هست و ما مثلا بگیم که اون عبارتی که در کامل الزیارات هست قدر مسلمش توصیق مشایخ ازش استفاده میشه. خب ما قبلا در مورد این بحث کردیم که به نظر ما از عبارت کامل الزیارات نه توصیق جمعی افرادی که در کامل الزیارات واقعا استفاده میشه و نه توصیق مشایخ مستقیم ابن قولوی. بله ابن قولوی مثل دیگر افراد اکثار روایتش دلیل بر وثاقت هست. ابن قولوی خصوصیتی نداره، اون یک قانون عامی هست که بحث اکثار روایت اجلا هست. اون خب از راه اکثار میشه توصیق این ابوالقاسم جعفر محمد علوی موسوی رو استفاده کرد. ابن قولوی و دیگران، خصوص ابن قولوی نیست، افراد زیادی از این ابوالقاسم جعفر محمد علوی موسوی نقل میکنن، من جمله ابوالحسین محمد ابن عثمان نصیبی استاد نجاشی هست، اونم مکرر نقل میکنه، تلوکفوری از این نقل میکنه. از باب اکثار میشه ابوالقاسم جعفر محمد علوی موسوی رو هم توصیف کرد. یه راه دیگه بر توصیفش هم این هست که عرض کنم خدمت شما، در 5 طریق از طرق نجاشی ابوالحسین محمد بن عثمان نصیبی، قاضی ابوالحسین که از مشایخ نجاشی هست، این جعفر محمد علوی موسوی رو با الشریف الصالح توصیف کرده. الشریف الصالح ابوالقاسم جعفر محمد علوی موسوی، که شریف صالح به 2 تقریب، یه تقریب اینه که ما بگیم صالح ظاهرش اینه که از جهت حدیثی هم صالح هست و صالح از جهت حدیثی اگر باشه ازش فساقت در میاد. یه بیان دیگه این که بگیم صالح مراد عادل و صلاح اخلاقی و امثال این هاست، عدالتش رو از اینجا در بیاریم. کسی که عادل باشه و با ذمیمه کردن ضبطی که از اصالت الضبط استفاده میشه، اصل اولی در افراد این هست که اشتباهشون از متعارف بیشتر نباشه. جایی که ما شک داریم که یه نفری کثیر الاشتباه هست یا اشتباهش اشتباه متعارف تو هست و امثال اینا، اصل عقلایی اصالت الضبط اقتضا میکنه که شخص ضابط باشه، عدالت زمینه بشه با اصالت و ضبط وساقت استفاده میشه. وساقت چیزی که بیشتر از عدالت توش هست بحث ضبطه، اون ضبط هم با اصالت و ضبط میشه اثباتش کرد. نه اصالت و ضبط نیست، بحث یک اصل عقلایی هست، یعنی عقلا در مورد اشخاص اصل این هست که خطایشون زیاد نباشه، این همون اصالت صحیحی که در افراد جاری میکنن، این که طرف به اصطلاح خیلی پر خطا باشه اشتباه زیاد بکنه به دلیل اینکه افرادی به اصطلاح افرادی که پرت و پلا باشند و خیلی گیج و گنگ باشند، افراد نادری هستند، یک کانون عقلایی، یک اماره عقلایی وجود داره در اون که افراد رو ضابط تلقی میکنه. اشتباهش عادیه، ضابط یعنی کسی است که اشتباهش عادیه، کسی که اشتباهش عادی باشه ضابط، غیر ضابط یعنی کسی که اشتباهش بیشتر از متعارف است. یعنی به تعبیر دیگه این شاخه ای از یک اصل کلی تره، اصل عادی بودن افراد. بسیاری از اصالت الظهور خیلی وقتا از شاخه های اصل متعارف بودن اشخاصه، غیر متعارف بودن خلاف اصله. بسیاری از چیزهای اصالت الظهور، حالا من نمیخوام وارد بحث تفصیلیش بشم، بازگشت میکنه به اصالت متعارف بودن افراد، متعارف بودن افراد در نحوه تکلم، متعارف بودن افراد در میزان اشتباهاتی که دارند و امثال اینا. اصالت متعارف بودن افراد هم اصالت ضبط رو اثبات میکنه، اعتبار ظهور به اعتماد او هست و چیزای دیگه ای که مستندش غلبه است، یعنی غیر عادی بودن افراد نادر هست، به خاطر همین اصل میگونن که شخص متعارف باشه. خیلی از اصول عقلایی که در رابطه با به اصطلاح نحوه تکلم کردن اینها به همین اصل متعارف بودن افراد باز میگرده. نه 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 نه، اون اصالت عدم خطای در مورد شخصی که عادی هست نمیدونیم آیا اینجا خطا کرده یا خطا نکرده، اصالت عدم خطا جاری میکنیم، ولی اینکه طرف عادی هست، اینکه اصلا در مورد شخصی که اشتباهش زیاد هست اصالت عدم خطا جاری نمیشه. موضوع اصالت عدم خطا شخص ضابطه، در شخص ضابط در یه مورد خاص اگه شک کنیم که خطا کرده یا خطا نکرده، اصل اینه که خطا نکرده، ولی موضوعش رو با اصل موضوع دیگری در رتبه سابق باید اثبات بشه. اون مهم این دوتا در رتبه به اصطلاح سعی مسببی اصلا اثبات به هم دیگه. بله؟ بله دیگه، هم به طور کلی اینا امضا شده دیگه، یعنی چیز کلی است که خب تأکید یعنی تأکید بر همون چیزی است که اگر هم نمی گفتند با اصول عقلایی ثابت می شد، همون رو تأکید می کنند که بله ثابت هم هست. نه اون ضابطون خیلی هم تو کتاب رجالی تقریبا ما کلمه ضابطون نداریم جایی همش تصریحی باشه، خیلی در بعضی موارد سبتون و اینا اونا یک نوع معتیل ویژه‌ای رو میخواد اثبات کنن، مثلا قلما تو ترجمه علی ابن حسن ابن فضال، تو ترجمه مثلا کلینی اوسق الناس، اینا یه چیز ویژه است، اونا در واقع یک نوع سال بیشتر از شاید متعارف هم ازش استفاده بشه. خب اینه که از شریف صالح وثاقت جعفر بن محمد علوی موسوی استفاده میشه، البته خود اون ابوالحسین محمد بن عثمان نصیبی رو خود اون رو توثیق صریح نداره، ولی از کثرت روایت نجاشی و از امثال اینها باید توثیقش رو استفاده کرد. مضافم به این که از اینا همین جعفر محمد علوی موسوی صرفاً یک اجازه ازش هم گرفته نشده، کسی بوده که کتبی برشون قرائت می شده، جزو مشایخ رسمی تدریسی هستن، نجاشی عرض کنم خدمت زیجود شما بعضی کتب رو بر همین قاضی ابوالحسین قرائت کرده و این قاضی ابوالحسین بر اون شیخش قرائت کرده، جز مشایخ رسمی طایفه‌ای که برشون حدیث قرائت می شده و امثال اینها هستن. تلوکفوری هم ازش اجازه گرفته از این جعفر محمد علوی و این مجموعه، حالا بعضیشون دلیل بر وثاقت هستن، بعضیشون معید وثاقت هستن، مجموعاً در این که ابوالقاسم جعفر محمد علوی موسوی ثقه است خب تردیدی نیست. نفر بعدیش که هم هست ان عبید الله ابن احمد ابن نهیک، اون توثیق صریح داره، تو رجاء نجاشی ترجمهش هست و توثیق شده. ان ابن ابی عمر که اونم آخر طریق هست. این بنابراین طریق مشیخه تهذیب به ابن ابی عمر طریق درستی، علاوه بر این که طرق مشیخه قسمتی از طرق شیخ طوسی به راویان هست، ایشون آخر مشیخه اشاره میکنه که این طرقی که من اینجا میارم بعضی از طرق منه، اگه میخوایید بقیه طرقم رو به فهرست مراجعه کنید. در فهرست به ابن ابی عمر خیلی طرق داره، طرق متعدد داره، امثال یکی از طرقش همین طرق هست، علاوه بر این طرق دیگه هم داره. اخبرنا به جمعی کتبی و روایات جماعتون ان محمد ابن علی ابن حسین که شیخ صدوقه، ان ابیه و محمد ابن الحسن که ابن ولیده این محمد ابن حسن، ان سعد ابن عبدالله و الهمگری، ان ابراهیم ابن هاشم، ان محمد ابن ابی عمر که این دیگه طریق بی دغدغه‌ای هست و ابراهیم ابن هاشم هم که دیگه بحث خاصی در میان متأخرین در وثاقتش نیست. بنابراین در مورد طریق به ابن ابی عمر بحث خاصی نیست. یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته رو بعداً یه تکمیل این بحث داره که تو بحث بعدی در موردش میپردازیم. خب پس این روایت عمد السبی و خطأه واحد از جهت سندیش بحث نداره. عرض کردم این روایت یه سری روایت دیگه ای داره که اون روایت ها شبیه همین مضمون هست ولی مکملی داره که ازش استفاده میشه، که این مربوط به باب جنایاته، که حالا این بحث هست که آیا اختصاص سایر روایات به باب جنایات باعث میشه که این روایت رو هم ما مختص به باب جنایات بکنیم یا استفاده نمیشه. خب اون روایت دیگر رو داشتیم صحبت میکردیم در موردش. یکی از اون روایت ها روایت سکونی بود. روایت سکونی دو تا نقل داره، یه نقل در فقیه هست که روا اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام ان محمد ابن ابی بکر رضی الله عنه کتب الى امیر المؤمنین تا آخر اون روایت. اسماعیل ابن ابی زیاد که همون سکونی باشه، طریق مشیخه صدوق، به اونم طریق بی‌دغدغه‌ای، طریقش هم اینه: ما کان فیه عن اسماعیل ابن مسلم سکونی الکوفی فقد رویته عن ابی و محمد ابن الحسن که ابن ولید رضی الله عنهما عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن هاشم عن الحسین ابن یزید النوفلی عن اسماعیل ابن مسلم سکونی، که طریق معتبریه. حالا البته نوفلی و سکونی هر دوشون بحثایی دارن، ولی اون بحثا رو ما مفصل قبلا بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. در تهذیب بله خب یه اون مال کلینیه دیگه، نه هر کدومشون بر خودشون یه طریق دارن دیگه. بوده ولی به اصطلاح احیانا از اون طریق هم هست، ولی طریق عمده ترش از طریق سعد ابن عبدالله و همیری و اون طریق بیشتره. یعنی شیخ صدوق به طریق پدرش و ابن ولید که اونا از اصحاب سعد و صفار و اینا هستن بیشتر اعتنا داره تا طریق علی ابن ابراهیم، اونا رو معتبرتر میدونه. اصلا طریق ابن ولید خیلی براش اهمیتش بیشتر است از کلینی. یه جایی داره که مثلا این رو من فقط کافی دیدم به عنوان نقطه ضعف داره تلقی میکنه، برخلاف اون تصوری که بعضیا میکنن که مثلا شیخ صدوق نسبت به کافی خیلی مهم بوده. نه، شیخ صدوق کتابهای دیگر رو بر کافی مقدم می‌داشته و تو جزء منابع اصلی که ذکر می‌خواد بکنه کافی رو ذکر نکرده. من عرض کنم خب، اما در تهذیب، در تهذیب که طریق این روایت هست، با النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام شروع میشه. خب اینجا طریق شیخ صدوق، شیخ طوسی به النوفلی تو مشیخ طریق نداره، ولی در فهرست، در فهرست حسین بن یزید نوفلی رو که ترجمه میکنه میگه لهو کتابون اخبرنا بهی عدتون من اصحابنا عن ابی المفضل عن ابن بطه عن احمد ابن ابی عبدالله عنه، که تو این تاریخ دو نفر هستن که ضعیف هستن، یکی ابی المفضل هست که تضعیف شده است، یکی ابن بطه هست که تضعیف شده است، هر دو اینها تضعیف در موردشون وارد شده. بنابراین طریق شیخ به نوفلی قابل استناد نیست، ولی ممکنه ما از راه‌هایی بتونیم این روایت فقیه رو هم تصحیح کنیم. این مقدماتی داره، این رو من مقدماتشو ابتداعا عرض بکنم. در فقه تهذیب یک روشی بوده، در تهذیب گاهی اوقات دنبال می شده، روشی که به نام اخذ به توسط من اسمشو گذاشتم. ایشون گاهی اوقات روایات رو از کتابهای دیگری غیر از اون کسی که اول سند هست از کتاب او اخذ می کرده و به اون مصدر متوسط هم تصریح نمی کرده که از کدوم مصدر من این رو اخذ کردم. مثلا از کافی روایات رو اخذ کرده، کافی روایت رو با سلسله سندش مثلا به حسن ابن محبوب منتهی می شده، ایشون از کافی اخذ کرده ولی سند رو به حسن ابن محبوب شروع میکنه شیخ طوسی، به اعتبار اینکه سند کلینی به ابن محبوب رو سند درستی میدونسته، بنابراین چون یک طریق عام به جمیع کتب و روایات حسن ابن محبوب داشته، به اعتبار اون طریق عام حسن ابن محبوب رو اول سند قرار میداده. این روشی است که روش اخذ به توسط هست. من مفصل در مورد اینکه شیخ طوسی همچی روشی داشته کلیتاً و نحوه کشف این که از کجا میتوانیم کشف کنیم که کجا به این روش اعتماد کرده و اینها، یه مقاله تو مجله علوم الحدیث نوشتم که متاسفانه توفیق نشده ادامش بدم. قسمت اولش رو اونجا نوشتم، اصلا قسمت اولش هم خودش طولانی و 60-70 صفحه است. قسمت اولش در مورد الشیخ الطوسی و مصادر کتاب تهذیب الاحکام، علوم مجله علوم الحدیث شماره ششم، علوم الحدیث عربی که یه زمان منتشر میشد دیگه قطع شد، اونجا مفصل در مورد این روش صحبت کردم و قرائن اثبات این روش رو اونجا آوردم. توی بحث اصول هم این بحث رو در بعضی موارد آوردم، توی این اصول جلد پنجم بحثایی که ما داریم شاید یه هفته دیگه منتشر بشه، اون هم تو بعضی جاهاش این بحث رو به تناسب اشاره کردم. حالا کلیت بحث این هست که گاهی اوقات شیخ طوسی یک مطلبی رو که حدیثی رو که در یکی از منابع جوامع حدیثی مثل کتاب کافی، مثل کتاب صفار، کتاب محمد ابن یحیای اشعری، کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، از این منابع متوسط مطلبی رو اخذ کرده ولی اسم این اشخاص تو سلسله سند نیست. ما ادعامون این هست که این روایت نوفلیان سکونی از این بابه، از باب اخذ به توسط هست و ایشون این رو از کتاب خود نوفلی مستقیما اخذ نکرده، از کتاب دیگری اخذ کرده. دو تا ادعا اینجا ما داریم. ادعای اول اینه که این رو از کتاب نوفلی مستقیما اخذ نکرده بلکه از کتاب دیگه اخذ کرده. مطلب دوم این که اون کتابی که ازش اخذ کرده چه کتابیه. این دو مرحله بحث رو باید دنبال کنیم. اما اصل این که از کتاب نوفلی مستقیما اخذ نکرده، این متوقف هست بر یه سری دونستن یه سری مقدمات. مقدمه اول این که النوفلی در آغاز اسناد تهذیب در هیچ جای واقع نشده مگر در جلد دهم، که در جلد دهم در 14 مورد نوفلی اول سند واقع شده، دو جا هم در جلد پنجم اول سند واقع شده. مواردی که در جلد پنجم اول سند واقع شده، آدرساش رو من میگم: تهذیب جلد 5 صفحه 481، حدیث 1710، رقم 356 و 482، حدیث 1716، رقم 362. این دو مورد موردی هست که از باب و زیادات در باب زیادات هست که خیلی بحث مفصلی من فکر کنم یه موقعی پارسال بود در مورد همین باب رو دنبال کردم که از باب اخذ به توسط هست و این دو مورد وجه این که از باب اخذ به توسط هست چی هست و اینها، خیلی به تفصیل به نظرم هم تا همین بحث فقه این رو دنبال کردیم و این رو آوردیم. اما در جلد دهم، جلد دهم که 14 مورد هست، این آدرس ها هست: صفحه 162، حدیث 647، 120، حدیث 673، 13 باب، 183، حدیث 415، 12 باب، 797 حدیث 708 77 باب، صفحه 232 حدیث 916 49 باب، 240 حدیث 955 5 باب، 260 حدیث 1027 60 باب، 1029 62 باب، 261 1033 66 باب، 263 حدیث 1042 75 باب، 279 حدیث 1089 15 باب، 288 حدیث 1119 21 باب، صفحه 294 حدیث 1142 20 باب، 1144 22 باب، که مجموعاً 14 مورد هست که در جلد دهم وارد شده. این یه مقدمه که در هیچ یک از بابهای کتابهای دیگه تهذیب وارد نشده مگر در جلد دهم و دو موردی که در جلد پنجم هست، که اون دو مورد قرائنی وجود داره که از باب اخذ به توسطه. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که اساساً در جلد دهم اخذ به توسط بسیار زیاده. یعنی شما مقایسه بکنید جلد دهم رو با کافی، موارد بسیار زیادی شما میبینید که از کافی مطالبی اخذ شده. من جمله حالا موارد، بعضی از موردی که نزدیک همین روایت مورد بحث ما هست، این رو من بعضیش رو یادداشت کردم، ملاحظه بفرمایید. نحوی کشف اخذ به توسط هم روش های گوناگونی داره. یکی از ساده ترین روش هاش در مواردی که اون منبع موجود هست، مقایسه این روایت با اون منبع موجوده. یعنی فرض کنید روایت های تهذیب رو اگر با کافی، مواردی که از کافی اخذ کرده، مقایسه کنید، خیلی راحت از شما نگاه میکنید میبینید دقیقاً روایت های این باب رو به ترتیب، مثلا روایت اول، سوم، هفتم، نهم، یازدهم، پونزدهم، همینجور به ترتیب با هم سلسله سند آورده. حالا من یک بعضی از روایت هایی که نزدیک همین روایت مورد بحث هست یادداشت کردم، این رو براتون میخونم. اونها رو ببینید. من از کتاب گذاشتم، یه دنبالش میگردم پیداش نمی کنم. خب اینه تهذیب جلد 10 صفحه، این روایت مورد بحث ما صفحه 233. من یه سری روایت هایی که در صفحه 232 ان نوفلی ان سکونی نبی عبدالله علیه السلام هست. من یه سری مواردی که در صفحه 229 هست از یه جاییش رو که از کافی گرفته شده براتون میخونم و خود شما حالا بعدم مراجعه کنید خیلی روشن‌تر میتونید این موارد رو ببینید. خیلی روشن هست که اینا از کافی گرفته شده، ولی حالا به تناسب که در برای بحث آیندهم به درد میخوره من این یه مورد رو میخونم. صفحه 229 جلد 10 از روایت 903 تا روایت 909، این 7 روایت از کافی گرفته شده. کافی جلد 7 صفحه 349، کافی جلد 7 صفحه 349 یه بابی داره، باب و ما یلزم و من یحفر البحر فیقع و فیه المار. این باب 8 روایت داره. 7 از روایت های این باب دقیقا به همین ترتیب با همین سند توی تهذیب نقل شده. روایت اولش در کافی عدتون من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی. اینجا هم احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی، با احمد ابن محمد ابن خالد شروع کرده. ایشون در واقع وقتی از کافی عکس میکنه، اون کسی از سلسله سند که برداشت مرحوم شیخ هست که از کتاب او برداشته شده، از نام او شروع میکنه، احمد محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی. این روایت اول. بله نداشته، ولی اعتماد کرده به نقل کلینی. میدونی شبیه چی؟ شبیه ما الان گاهی اوقات مثلا کافی در اختیار ما هست، ولی از وسایل میرن عکس میکنن، نقلی که از وسایل از کافی هست، از کافی به کافی نسبت میدن، به اعتماد نقل به استرساب وسایل. حالا شما گاهی اوقات نگاه میکنید میبینید که 20 تا روایتی که این آقا نقل کرده از کافی مثلا نقل کرده، ولی دقیقا ترتیب وسایله. ترتیب کافی فرق داره، ترتیب وسایل دنبال شده. اینا یکی از نشانه های عقل به توسط این هست که این ترتیب مصدر متوسطه، نه ترتیب اون کتاب اصلی امثال اینها. حالا به تناسب این نکته رو عرض بکنم، تو باب مزار شیخ طوسی روایت زیادی رو از به حسب ظاهر بدوی از کامل زیارات گرفته. خیلی زیاش آدم خیال میکنه از کامل زیاراته، ولی من قرائنی به دست آوردم که اینا مستقیم از کامل زیارات نیست، از مزار شیخ مفیده. ترتیب روایتی که عکس شده ترتیب مزار شیخ مفیده، نه ترتیب کامل زیارات. یعنی مزار شیخ مفید وقتی ترتیبا رو یه قدی به هم زده، تو تهذیبم ترتیب به هم خورده. دقیقا ترتیب رو اگه شما مقایسه کنید میبینید ترتیب مزار شیخ مفیده، نه ترتیب کامل الزیارات. اینا یه مقدار بحث عقل به توسط به خاطر همینا. خب ایشون میدونسته که شیخ مفید اونم از کامل الزیارات گرفته، به جای اینکه مستقیم به کامل الزیارات مراجعه کنه، به کتاب شیخش که شیخ مفید هست به او مراجعه میکرده. خب این روایت اولی که تو کافی هست، احمد محمد ابن خالد توی تهذیب رقم 903. بعد 904 به صورت ذیلیه، یعنی مشابه همین روایتی بوده که در 904 حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله. ایشون این ترکیبش یه مقدار فرق داره، روایت چهارم بابه، ولی این پیداست از کافی گرفته روایتی که مشابه بوده، این ترتیب رو به اصطلاح به عنوان ذیل ذکر کرده. روایت بعدی روایت 905. این روایت در عرض کنم خدمت شما کافی روایت سوم بابه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح الکنانی. اینجا احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح الکنانی. ایشون چیزش این است که این از کتاب احمد محمد هست، احمد محمد صدر سند قرار داده. روایت بعدی تهذیب رقم 906 رقم پنجم باب هست در عدت من اصحاب عن سهل ابن زیاد عن ابن ابی نصر. اینجا سهل ابن زیاد اول سند قرار داده. روایت بعدی روایت ششم ابن ابی نجران عن مصنا عن زراره که روایت هفتم باب هست در عرض کنم تیر. یعنی شما ترتیب رو نگاه کنید، ترتیب روایت های فقیه تهذیب در کافی اینه. حالا اون زیلیه رو بذارید کنار که اون زیلیه. روایت اول هست، روایت سوم هست، روایت پنجم هست، روایت هفتم هست، روایت هشتم هست، دقیقا به همون ترتیبی که در کافی وارد شده. فقط یه روایت نهمی که در نهمین روایت آخری که در تهذیب نقل کرده، یه مقدار ترتیبش به هم خورده، که ایشون به نظر میرسه یک بار این باب رو از اول تا آخر مراجعه کرده، بعد برگشته یه روایت دیگه در بازگشت عقد کرده. من این رو توی همون مقاله‌ای که تو علوم الحدیث نوشتم یه مثال خیلی روشن‌تر اونجا آوردم. فرض کنید که 20 تا روایت تو تهذیب هست، نگاه میکنید میبینید این شکلیه، تو کافی که مراجعه میکنید روایت اول، سوم، پنجم، هفتم، هشتم، دوازدهم، پونزدهم، هفدهم، سیوم، سی و پنجم، سی و هشتم، همجور به ترتیب چهلم، بعد بر میگرده چهلم، بعدش میشه سی و هفتم، بعدش میشه بیست و هشتم. پیداست یه باریشون روایت باب رو تو کافی از اول تا آخر مراجعه کرده، مثلا 17 تا روایت تو این مراجعه ترتیبش این شکلیه، بعد سه تا هم ترتیبش عکسه، کاملا مشخصه که از اول یه بار ایشون روایت باب رو از اول تا آخر دیده، بعد برگشته این دفعه یه سری روایت دیگر رو در مراجعه ثانوی اونو که مناسب تشخیص داده، این وقت ترتیبش این ورکیه. یعنی مرحله اول روایت بیشتری رو انتخاب کرده، در مرحله دوم باز یه بار دیگه برگشته دیده روایت های مناسبی که مناسب است اونا رو نقل کنه، این وقت ترتیب، یعنی دو تا حرکت هست، یه حرکت از اول باب تا آخر باب، یه حرکت از آخر باب به اول باب. تو حرکت اول مثلا 17 تا روایت برداشته، تو از اون یه دو سه تا روایت هم که این به اصطلاح از آخر به اول هست. این سبکی است که در خیلی جاهای آدم تهذیب و کافی رو مقایسه کنه این رو میبینه. بله، تو استفسار بیشتر از تهذیب اصلا گرفته شده، استفسار زاویه دیدش، من یه بار این رو دنبال کردم، استفسار مواردی که آدم مطمئن باشه که مستقیم مراجعه کرده باشه بسیار نادره، بسیار نادر، یعنی شاید کل استفسار که هست مواردی که آدم مطمئن باشه که به کافی به تهذیب اعتماد نکرده دوباره مراجعه کرده به مصدر اصلی 10 مورد نمیشه. هستا بعضی موارد که تو کاس تهذیب ایرادی داشته سند تو استفسار اصلاح شده، پیداست مراجعه کرده به اصل، ولی کل این موارد شاید 10 مورد نباشه. ما این رو که میگم کل استفسار از این زاویه دید از اول تا آخر ما کار کردیم و روش یکی از دوستان آقای مسعودی موقع این کار رو از اول تا آخر، من خودم بیشترش انجام داده بودم، یه بار با دقت تمام موارد تهذیب استفسار رو کلمه کلمه این روش کار شد. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این مقدمه دومی که میخوام عرض کنم، این مقدمه دوم اینه که در جلد دهم تهذیب اصل به توسط خیلی زیاده، اما حالا بقیه مقدمات این بحث حالا خود شما ملاحظه بفرمایید، این بحث رو من فردا انشالله این بحث رو ادامه میدم. این بحث منبع یابی یکی از بحث‌های بسیار مهم در بحث‌های حدیثی هست که متاسفانه خیلی مقفول عنه بوده. علت اصلی مقفول عنه بودن همین بوده که راحت نبوده. حالا الان ما به هر حال منابع مختلف در اختیار مونه، این منابع راحت با هم مقایسه میکنیم، هر روایتی که بود با صدای کامپیوتری اون یکی رو پیدا میکنیم، سخت بوده پیدا کردن این چیزها، همین الان من بعضی از اینا رو اگر کامپیوتر نبود با یوزی که همین رو قبلا کار کردم و چون نسخم دستم نبود، نسخه‌ای که قبلا کار کرده بودم نیاز بود مراجعه کردم، خیلی راحت بود مراجعه کردن به کافی با کار کامپیوتری. علتی که اینا اصطلاح مورد توجه نبوده همین سختی کارش بوده. بحث منبع یابی تأثیر جدی داره در خیلی از بحث‌ها و من تنها کسی که دیدم این بحث رو تا حدودی اصلا دنبال کرده و اینها تو تقریرات لازره رای سیستانی دیدم این بحث رو، اون هم حالا یه انگلت و قلتایی ما تو مقاله در موردون داشتیم، ولی تنها کسی که دیدم اصلا تو این خط و خطوط ها رفته ایشون بود و الا کسی دیگه ای من ندیدم که این بحث رو اصلا داخلش شده باشه و وارد این بحث شده باشه. حالا ادامه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
یکی مقدمات مطبطه رو که بیدونم گفتن که
من نمیدونم، من خصوصیات این بحث رو الان، ولی کلیتش ایشون نظرشون هست که اگر غم زدن باعث بشه که